من همیشه دوست داشتم که قبل از نوشتن بگذارم مطالب برای مدت زیادی در مغزم بجوشد و نوشتن نخستین داستانهایی که در دریاهای جنوب در سر پرورانده بودم هنگامی عملی شد که 4 سال از زمان یادداشت نکات مربوط به آن گذشته بود. سالها می گذشت که داستان کوتاهی ننوشته بودم. دوره نویسندگی خیش را با نوشتن آنها آغاز کردم و 3 کتابم مجموعی بود از 6 کوتاه. این داستانها خوب نبودند. از آن پس گاه گاه کوشیدم که برای مجلات داستانهایی بنویسم. کارگزارم به من فشار می آورد که فکاهی بنویسم، ولی برای این کار هیچ آمادگی نداشتم. داستانهایم عبوس، خشمگین یا آمیخته به استهزا بود. کوشش‌هایم برای راضی ساختن ناشران و به دست آوردن قدری پول کمتر به نتیجه می رسید. نخستین داستانی که در این موقع نوشتم باران نام داشت، ولی برای مدتی به نظر می رسید که سرنوشت این یکی هم چندان بهتر از آنهایی نیست که در جوانی نوشته بودم. زیرا ناشران یکی پس از دیگری از قبول آن سرباز زدند. اما دیگر من اعتنا نمی کردم و به کار خود ادامه می دادم. وقتی تعداد آنها به 6 رسید که تصادفاً همگی نیز در مجلات به چاپ رسیدند، به صورت کتابی منتشرشان ساختم. موفقیتی که نصیبشان شد مطبوع و غیر منتظره بود. این طرز کار را دوست داشتم، اینکه 2 یا 3 با مخلوقات خیال خود زندگی می کردم و بعد رهایشان می ساختم برایم بسیار دلچسب بود. انسان فرصت نمی یافت که از آنها منزجر شود. و حالان که در موقع نوشتن نوول، چون انسان مجبور بود ماها در مصاحبت شخصیتهایش به سر برد، پس به آسانی از آنها منزجر می شد. این نوع داستانها که در حدود 1200 می شد، جای فراوانی در اختیارم می نهاد تا موضوع خود را توسعه دهم، ولی اختصاری را نیز بر من تحمیل می کرد که به علت کار در رشته نمایشنامه نویسی برایم نعمتی بود. از بخت بعد موقعی دست به نوشتن داستانهای کوتاه زده بودم که نویسندگان بالادست من در انگلستان و آمریکا تحت تأثیر چخوف قرار گرفته بودند. دنیای نویسندگی تا حدی عاری از تعادل است و چون خیالی به آن دست دهد، مستعد است که آن را نه به منزله یک رسم زودگذر، بلکه به عنوان یک قانون امتحانی در نظر بگیرد. و این عقیده شیوع یافت که هر کسی که تمایلات هنری دارد و می‌خواهد داستان کوتاه بنویسد، باید مانند چخوف بنویسد. نویسندگانی چند، مالی خولیای روسی، تصوف روسی، بی‌پروایی روسی، نومیدی روسی، بیفایدگی روسی و وسعت اندیشه روسی را در سوری یا میشیگان در بروکلین یا کلاب هام نشا کردند و شهرتی هم برای خود فراهم ساختند. باید تصدیق کرد که تقلید از چخوف دشوار نیست. تا اونجا که من به قیمت ناراحتی خود می دانم، عده‌ای از پناهندگان روسی هستند که این کار را خوب انجام می دهند. گفتم به قیمت ناراحتی خودم، برای اینکه پناهندگان مزبور داستانهای خود را جهت تصحیح متن انگلیسی آن نزد من می فرستند و اگر نتوانم پول زیادی از مجلات آمریکایی برای آنان بگیرم از من می رنجند. چخوف یک داستان کوتاه نویس بسیار خوب بود، ولی او نیز محدودیت‌های خود را داشت و با هوشمندی بسیار همین محدودیت‌ها را اساس هنر خیش قرار داده بود. ولی استعداد ساختن یک داستان فشرده و دراماتیک را نداشت. داستانی را که یک انسان بتواند به طور مؤثری سر میز شام بگوید، مثل میراث یا جواهر. چخوف به عنوان یک شخص عادی به نظر مردی سرزنده و اهل علم جلوه می کند، ولی به عنوان یک نفر نویسنده دارای طبیعت سودایی افسرده است که سبب می شود وی از عمل خشن و احساسات تند با نفرت روی بگرداند. حالت روحیش غالباً بسیار دردناک است و مانند بازتاب ناتوان مردی است که تارهای لرزان حساسیتش به طرزی نادرست مضراب خورده باشد. او زندگی را به صورت یک نواخت می دید و خصوصیات شخصیت‌های او به طور قطع مشخص و متمایز از یکدیگر نیست. به نظر می رسد مشخص بودن آنها چندان مورد توجه خود او نبود است و شاید به همین دلیل باشد که قادر است این احساس را در خواننده به وجود آورد که آنها جزئی از یکدیگر هستند. اکتوپلاسم های عجیب و نابینای هستند که ذوب شده به هم می آمیزند و نیز حسب مرموز بودن زندگی و بیهودگی آن را که کیفیت بی نظیر آثار او را تشکیل می دهد در انسان ایجاد کند. این کیفیتی است که پیروانش آن را از نظر دور داشتند. نمی دانم آیا می توانستم به شیوه چخوف داستان بنویسم یا نه، ولی هرگز نخواستم بنویسم. من می خواستم داستانهایی بنویسم که با یک بافت محکم از ابتدا تا انتها روی خط پیوسته ای پیش برود. من داستان کوتاه را مانند شرح یک حادثه معنوی یا مادی می دانستم که می شد با حذف همه آن چیزهایی که برای روشن ساختن مطلب ضروری نبود یک وحدت درامی به آن داد. من از آنچه در اصطلاح فنی نقطه گذاری می نامندش ترسی نداشتم. به نظر من استفاده از نقطه گذاری فقط در صورتی قابل ایراد بود که منطقی نباشد و علت ایرادهایی را که به آن گرفته می شد تنها در این واقعیت می دانستم که غالباً آن را فقط به خاطر ایجاد تأثیر و بدون هیچ دلیل مشروعی به کار برده بودند. خلاصه من بیشتر ترجیح می دادم که داستانهای کوتاه هم را با یک نقطه پایان دهم تا با یک مشت نقطه چین سرگردان. تصور می کنم به همین علت باشد که نوبل های من در فرانسه بیش از انگلستان مورد استقبال قرار گرفته است. نوبل های بزرگ ما بیشکل است و در آنها جریان داستان خوب اداره نمی شود. انگلیسی ها دوست دارند که در داستان های بزرگ و مأنوس و ولنگار غوطه ور شوند و این سستی ساختمان احساس حقیقی بودن را در ایشان ایجاد می کند. ولیکن همین عوامل در فرانسویان یک احساس ناراحتی شدید برمی انگیزد. توصیه هایی که هنری جیمز راجع به فرم در نوول به انگلیسی ها کرد توجه ایشان را برانگیخت، ولی بر طرز کارشان تأثیری نگذاشت. واقعیت آن است که انگلیسی ها نسبت به فرم بدگمانند. نوعی بی‌حالتی در آن می‌بینند. فشار محدودیت آن آزارشان می‌دهد. احساس می‌کنند که وقتی نویسنده یک شکل ارادی را بر اثر خود تحمیل کرده باشد، زندگی از میان انگشتان او بیرون نمی‌لغزد. منتقدان فرانسوی می‌خواهند یک قطعه داستانی ابتدا، میانه و انتهایی داشته باشد و موضوعی باشد که به روشنی توسعه یافته تا به نتیجه معقولی منتهی شود و معتقدند همه آن چیزهایی که برای نتیجه داستان مهم است باید در آن گفته شود. من در اثر آشنایی که در سنین جوانی با آثار موپاسان پیدا کرده بودم، همچنین از تعلیماتی که به عنوان یک نمایشنامه نویس کسب کرده بودم و شاید به علت خصوصیات طرز فکر ویژه خودم احتمالاً از یک حس فرمبندی برخوردار بودم که برای فرانسویان مطبوع است. در هر صورت آنان مرا نه احساساتی و نه پرچانه می دانند. کمتر اتفاق می افتد که زندگی یک داستان ساخته و پرداخته در اختیار نویسنده بگذارد. جریانات واقعی اغلب به راستی خسته کنندند، ولی القا کننده تأثیراتی هستند که آن تأثیرات تخیل را به هیجان می آورند. اما بعدن نیز مستعد اعمال نفوذی هستند که چیزی جز ضرر ندارد. نمونه کلاسیک آن را می توان در سرخ و سیاه مشاهده کرد. این کتاب یک نوول خوب است، ولی عموماً تصدیق شده که پایان آن رضایت بخش نیست. پیدا کردن علت آن دشوار نیست. استندال ایده کتابش را از واقعی گرفته است که آن واقعه در زمان خود هیجان بزرگی به راه انداخته بود است. یک دانشجوی جوان علوم دینی معشوقه خود را می کشد و به محاکمه کشیده می شود و سپس با گیوتین اعدام می شود. لیکن استندال در قهرمان خود جولیان سورل نه تنها مقدار زیادی از وجود خودش را، بلکه مقدار بیشتری نیز از آنچه می خواسته باشد و خودش بدبختانه می دانسته که نیست گذاشته است. استندال در این کتاب یکی از برجسته ترین شخصیت های داستانی را خلق کرده و رفتار او را در 3/4 کتاب منطقی و محتمل جلوه داده است. اما بعد خود را مجبور می بیند به جریاناتی که او را ملهم کرده بوده است بازگردد. برای این کار فقط می توانست قهرمان خود را وادارد تا به شیوهی که با خصوصیات و شعور وی جور در نمی آید عمل کند. ضربه چندان شدید است که انسان دیگر نمی تواند حوادث آن را باور کند، و وقتی خواننده به نوولی باور نداشته باشد، طبیعتاً تحت تأثیر آن نیز قرار نمی گیرد. پس چنانچه جریانات واقعی نویسنده با رفتار منطقی شخصیت وی تطبیق نکند، نویسنده باید شجاعت آن را داشته باشد که از آن جریانات واقعی چشم بپوشد. من نمی دانم استندال چگونه می توانست نوول خود را پایان دهد، اما به گمانم کمتر ممکن بود بتواند پایانی از این نامناسبتر برای آن انتخاب کند. مرا به خاطر آنکه شخصیت‌های خود را از میان آدم‌های زنده انتخاب کرده‌ام سرزنش می‌کنند، و از انتقاداتی که خوانده‌ام این تصور ممکن است در انسان ایجاد شود که هرگز قبلاً کسی چنین کاری نکرده است. این ایراد بیجاست، زیرا که این یک قاعده دنیایی است. از ابتدای ادبیات پیوسته نویسندگان برای آفرینش‌های خود اصل‌هایی داشتند. به عقیده من دانشجویان به آن شکمباره ثروتمندی که برای پترونیوس به عنوان مدلی جهت خلق تریمالشیو به کار رفت اسمی می‌گذارند، و آموزندگان آثار شکسپیر برای مستر جاستیس شالو اصلی پیدا می‌کنند. همان اسکات سختگیر و درستکار نیز در یک کتابش تصویر زننده‌ای از پدر خود می‌کشد، و در کتاب دیگرش پس از آنکه گذشت سالها از خشونت وی کاست، تصویر خوشایندتری از او به دست می‌دهد. استندال در یکی از دست‌نوشته‌هایش نام اشخاصی را که مدل قهرمانان قرار گرفتند نوشته است. دیکنز چنانکه همه می‌دانند در آقای میکابر خصوصیات پدر خود را تصویر و در هارولد اسکیمپول نقش لیهانت را تصویر کرده است. تورگنیف میگوید که من ابداً نمیتوانم شخصیتی به وجود آورم مگر آنکه به عنوان نقطه شروع مخیله خود را بر روی شخص زنده ای تمرکز دهم. ظن من بر این است که نویسندگانی که استفاده از اشخاص واقعی را در داستان انکار می کنند، یا خودشان را می فریبند و یا ما را. اگر آنها راست بگویند و حقیقتاً شخص به خصوصی را در نظر نداشته باشند، به نظر من می توان دریافت که اینها شخصیت‌های خود را بیشتر به حافظه های خود مدیونند تا به غریزه خلاقشان. چه بسیار دفعاتی که ما به دارتانیان، به خانم پرودی، به آرچی ده کون گرانتلی، به جین ایر و به جروم کونیارد با نامهای دیگر و در جامعه های دیگر برخورده ایم. باید بگویم که عکس شخصیت ها از روی مدل های حقیقی نه تنها جنبه همگانی دارد، بلکه ضروری نیز هست. من نمی دانم چرا اصولا نویسندهی باید از تصدیق این مطلب شرم داشته باشد. همچنان که تورگنیف می گوید، فقط در صورتی که شخص معینی را در نظر داشته باشید خواهید توانست به آفریده خودتان نیروی حیات و خصوصیات خاص ببخشید. من پافشاری می کنم که این کار یک آفرینش است. زیرا ما حتی نسبت به اشخاصی که از نزدیک می شناسیمشان چیز زیادی نمی دانیم. ایشان را انقدر نمی شناسیم که بتوانیم به صفحات یک کتاب منتقلشان کرده و موجوداتی انسانی از ایشان بسازیم. مردم فریبنده تر و مهمتر از آنند که بتوان رونوشتی از ایشان تهیه کرد و نیز بسیار گوناگون و متناقض هستند. نویسنده از روی اصل خود کپی نمی کند، بلکه آنچه را که می خواهد از آنها بگیرد نشانه های چندی است که توجهش را جلب کرده، طرز تفکر خاصی که مخیله او را تحریک کرده و به وسیله آن قهرمان خود را می سازد. نویسنده نگران آن نیست که آیا این یک شباهت واقعی است یا نه. تنها در این فکر است که هماهنگی موجه نمایی متناسب با مقاصد خیشتن به وجود آورد. میان آنچه به دست نویسنده ساخته شده و اصل آن به قدری تفاوت وجود دارد که غالباً برای هر نویسنده‌ای پیش می آید که او را متهم به توصیف خصوصیات فلان شخص می کنند و حالان که خصوصیات شخص مورد نظر او به کلی با خصوصیات شخص مورد بحث متفاوت بوده است. به علاوه تازه این بسته به یک تصادف است که نویسنده مدل خود را از میان اشخاصی که به وی نزدیک هستند یا با وی ارتباطی دارند انتخاب کند یا نه. برای او فقط کافی است که در قهوه خانه چشمش به کسی بیفتد یا در اتاق ویژه استعمال دخانیات کشتی یک ربع ساعت با کسی گپ زده باشد. همه آنچه وی نیاز دارد آن قشر نازک از یک خاک حاصل خیز است تا بعد به وسیله تجربیات خود از زندگی، به وسیله دانش خود درباره طبیعت بشری و به وسیله قوه درک ذاتی خود بر روی آن شروع به کار کند. اگر کسانی که برای قهرمانان نویسنده مدل قرار می گیرند حساسیت نشان نمی دادند، کار یک سره بر وفق مراد بود. خودخواهی بشر چنان غول‌آساست که اشخاصی که با نویسندهی برخورد داشتند دائماً مراقب آنند که تصاویر خود را در آثار وی بجویند و هرگاه بتوانند خود را متقاعد کنند که فلان یا بهمان قهرمان از روی آنها تصویر شده است، اگر عیبی در خصوصیات آن قهرمان باشد به شدت آزرده می شوند. با وجود آن که خود به آزادی از دوستانشان عیب جویی می کنند و خصوصیات زشت آنان را به باد استهزا می گیرند، ولی خودپسندیشان چندان وقیحانه است که نمی توانند خود را با این حقیقت که معایب و زشتی هایی دارند آشتی بدهند. و کار وقتی بالاتر می گیرد که دوستان این اشخاص با اوقات تلخی موذیانه ای از بابت این اهانت بزرگی که بر ایشان روا داشته شده است به دروغ با آنها اظهار همدردی می کنند. مسلماً در همه این ماجرا مقدار زیادی لافزنی نیز وجود دارد. گمان نمی کنم من تنها نویسنده‌ای باشم که از جانب زنان مورد این افترا واقع شدم. زنهایی هستند که ادعا داشتند من در خانهشان اقامت گزیده و بعد با نوشتن مطالبی درباره آنان از مهمان نوازیشان سوء استفاده کردم. حالا اینکه من نه فقط در خانه ایشان اقامت نکرده بودم، بلکه هرگز نه ایشان را دیده و نه چیزی در خصوصشان شنیده بودم. شرخته‌های بیچاره انقدر خودپسند بودند و زندگیشان انقدر تهی بوده است که تعمدن خود را به صورت موجودی که خصوصیات عجیب دارد معرفی می کردند تا در جمع کوچکی خود را بر سر زبانها بیندازند. بعضی اوقات نویسنده یک شخص کاملا عادی را اختیار می کند و از او قهرمانی می سازد که ممتاز، خوددار و شجاع است. نویسنده در وجود آن شخص به ارزشی پی برده که از نظر کسانی که با وی زندگی می کرده اند پنهان بوده است. و عجیب این است که بعد شخص اصلی خود ناشناس می ماند. فقط در مواردی فوراً اسمی به میان آورده می شود که نویسنده یک شخص را با معایب و ضعف‌های مسخرش نشان داده باشد. ناگزیر من از اینجا نتیجه گرفتم که ما دوستان خود را بیشتر از روی معایبشان می شناسیم تا محاسنشان. نویسنده کمتر قصد آزار کسی را دارد و برای حفظ اشخاص اصلی خود تمام وسایل ممکن را به کار می برد. اشخاص اختراعی خود را در مکانهای دیگری قرار می دهد، سنشان را عوض می کند، شاید طبقه آنان را نیز تغییر دهد، ولی آنچه را نمی تواند به این آسانی ها تغییر دهد، خصوصیات ظاهری ایشان است. چرا که خصوصیات جسمانی ویژه هر کس بر روی خصوصیات روحی او نیز تأثیر می بخشد و همچنین بالعکس. خصوصیات روحی یک نفر لااقل به طور کلی بر ظاهر وی نیز اثر می گذارد. نمی شود یک مرد بلند قد را کوتاه کرد و همچنان او را با همان خصوصیات نشان داد. بلندی قد یک مرد چشمانداز دیگری از محیط به او می دهد و بنابراین خصوصیاتش را عوض می کند. همچنین نویسنده نمی تواند برای رد گم کردن یک سبز روی کوچک اندام را به یک موبور پوست سفید تنومند مبدل کند. دچار باید آنها را به همان حال که هستند باقی گذاشت، وگرنه آن چیزی که نویسنده را تحریک کرده است تا شخصیتی از آنها بسازد از دستش خواهد رفت. اما هیچ کس حق ندارد قهرمانی را از یک کتاب بگیرد و بگوید مقصود از این قهرمان من هستم. همه آنچه او میتواند بگوید این است که علت به وجود آمدن این قهرمان من هستم. چون این کسی اگر از عقل سلیم بهره داشته باشد بیشتر علاقمند خواهد شد تا آزرده و قدرت اختراع و قوه انتقال نویسنده ممکن است نظر وی را به چیزهایی درباره شخص خودش جلب کند که دانستن آن برایش سودمند باشد.